الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. به دنبال بحثایی که دیروز مستحضر شدید، قرار شد که ما یک سری به قرآن بزنیم، بریم خدمت قرآن و بعد هم خدمت روایات، ببینیم آیا قرآن و روایات در مسئله ما بیشتر از اونی که مورد درک عقل مطلب دارند یا طابقا نعل به نعل، آنچرا اقتضای درک عقل همونو گفتن، چون مسئله بناس عقلی باشه. معونت و ظالمین بنابر اینه که حالا ما بگیم مسئله عقلیه. آقایون هم گفتن تدل علیه ادله اربعه، پس معلومه پذیرفتن مسئله عقلیه. بعضی از آقایون هم گفتن اعمال تعبد در چنین مسئلهی بعیدون جدن، درست هم هست، همین هم هست. از این جهت این بس خوبه دوستان بریم ببینیم اعمال تعبد شده یا نشده. ما رو ملامت نکنید چرا تکرار میکنیم. اون درس دیروز آقایون یه تو بسایی به حساب روش شناسی اجتهاد درس ماندگاری بودا که ما در تعامل با نصوصی که در مسائل عقلی و عقلایی هست چجور رفتار کنیم. این سه تا رفتاری که من دیروز گفتم انشاءالله یادداشت کنید و حالا جاهای مختلف باید عمل بشه. ببینید در قرآن ما چند تا آیه رو میتونیم کاندید کنیم برای بحثمون. کاندید میگم به این معنی که حالا یا رأی میاره یا رأی نمیاره. من حالا در یه به اصطلاح استقرا نمیگم کامل ولی کافی، چهار آیه، البته دو مورد آخرش گروه هست نه یک آیه دو آیه، چهار آیه یا بگید چهار گروه از آیات قرآن رو احساس کردم به درد بحث ما میخوره. حالا یا علمام فرمودند که حالا بهتون عرض میکنم، یا نفرمودند ولی میشه بفرمان. اولین آیه که دیگه گروه هم نیست، همون آیه گذشته هست، چند وقتی توفیق داریم خدمت این آیه باشیم، ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیا ثم لا تنصرون. درست؟ این یک آیه. خب این آیه رو بزرگانی از شیخ اعظم و قبل از شیخ اعظم و بعد از شیخ اعظم تمسک کردن برای بحث ما. حالا میرسیم آیه دیگه، بازم آیه است نه گروه، آیه کریمه سوره مائده، تعاونوا علی البر و تقوا، این هیچ، ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، اینم آیه دوم. آیه سوم که دیگه میگیم گروه، آیات نهی از منکر. دیدم بعضی از آقایون، البته نه مثلا بگیم مشهور، اما بعضی از آقایون دیدم این آیه هم آوردن، این آیات، آیات نهی از منکر. حالا باید تأمل کنیم که مثلا ببینیم چجوری آیات نهی از منکر دلالت کند بر حرمت معونت و ظالمین، حالا مطلقا یا فی ظلمهم. و بالاخره آیاتی که دلالت میکنه بر منع از ظلم، بله، اتیان سوق، آیاتی که دال بر نهی از فساده، ان الله لا یحب المفسدین، لا یحب الفساد. اون آیه چیه؟ اونایی که اذا تولى فی الارض یسعون فی الارض فسادا. یا آیه نهی از ظلم، لا تظلمون ولا تظلمون. و دیگه تو قرآن که سخت نیست اینجور آیات رو پیدا کردن. حالا استدلالش هم میرسه، ببینیم چقدر دلالت میکنه. اما حالا به ترتیب، آیه ولا ترکنو الالذین ظلمو، عرض کردم دوستان قبل از شیخ انصاری، خود شیخ انصاری، بعد از شیخ انصاری به این آیه تمسک کردن. حالا بعضی هاشون بیان دارن، بعضی هاشون بیان ندارن. مثلا مرحوم آقای خویی بیان داره، میخواد با هم یک تأملی بکنیم روی عبارت ایشون، چون با عبارتشون کار داریم. همین صفحه 14-19 رو بیارید. اما به نسبت الال آیت الاولا، باید نیمه وسط صفحه باشه دیگه، به طرف پایین. اما به نسبت الال آیت الاولا فقیل فلستدلال به حال اثبات حرمت معونت ظالمین. حالا دوستان ای باید دنبال اون سوالات هم باشید که مطلقا میخواد ایشون بگه یا فل جمله، ظالمین میخواد بگه یا سلاطین. حالا ایشون اینطور میگه، میگه فان رکون المحرم، رکونی که در آیه حرام شده، لا ترکنو هو المیل الیهم، ایشون رکون رو به میل معنا میکنه. لا ترکنو یعنی لا تمیلو الالذین ظلمو. دیگه حالا مستحضرید سلطان و ملتان و اینا هم نداره، الذین ظلم، میل پیدا نکنید. فیدل علی حرمت اعانتهم به طریق الاولویه. ببینید ایشون از طریق اولویت، قیاس اولویت وارد میشه، که وقتی در قرآن میل به ظلم حرامه، کمک به ظلم جایزه، قطعا جایز نیست. این عبارت ایشون. گویا دوستان ایشون یه تأملی داشته که رکون به معنای میل باشه، لذا ادامهش میگه چی؟ میگه اول مراد من الرکون المحرم هوت دخول و معهم فی ظلمهم. مراد از رکون یعنی همکاری، این دخول اینجا اینه دیگه، ورود پیدا کنه با ظلمه در ظلمشون. گویا میخواد بگه دیگه لازم هم نیست از طریق اولویت درست کنیم، بلکه میشه دلالت مطابقه. پس ببینید ایشون گویا میخواد بگه رکون یا به معنای میل است یا همراهی، ورود با ظلمه. تو فارسی میگیم ورود، فلانی با فلانی در این کار ورود پیدا کرد، تو فارسی هم میگیم ورود، دخول، وارد شد، داخل شد، یا به معنای میل است یا دخول. اگر به معنای میل باشه از طریق اولویت وارد میشیم، اگر به معنای دخول باشه از طریق مطابقه دیگه. این حرف آقای خویی. ببینید آقای نراقی صاحب مستند، ایشون هم ادامه شو دارم میخونم، و قیل ای زن، این از مستند جناب نراقیه دیگه، و قیل ای زن الرکون المحرم المیل القلیل، همون تعبیر اول آقای خویی با اضافه کردن قلیل. رکون یعنی میل کم، آخه میل داریم و شاه میل داریم، بله، میل کم رو میگن رکون، نه که دیگه قوته ور بشه، اینجوری باید معنا کنیم دیگه، میلی که دیگه مثلا برسد به مرز پیروی و اطاعت و دستبوسی و پابوسی و پناه بر خدا، نه اندک میل رو میگن رکون. ایشون میگه اگر اندک میل به ظلم حرامه میتونه اعانت ظلم حلال باشه، بازم گویا میخواد بگه به اولویت. معلومه که اون عبارت آقای خویی اون اوله از کجا گرفته شد، چون آقای خویی یکی از منابع همیشگیش مستنده، از جایی که مرتب آقای خویی استفاده کردن از مستند نراقیه، پس معلوم شد که ریشه اولی اینه، ولی بعدش هم خودشون هم یه مطلب اضافه کرده بودن. دوستان این حالا از بزرگانیست که عرض کردم استدلال کردن، خیلی هم از آقایون مثل شیخ اصلا اشاره کردن و استدلال هم نکردن به قضیه. ببینید حالا ما میخواییم داوری کنیم دیگه، ارزیابی کنیم دیگه، به نظر میرسد اولا کلمه یه رکون دوستان یه لفظ مجملی نیست که یه دفعه معنا کنیم به میل، یه بار معنا کنیم به دخول معهم، یک بارم معنا کنیم به میل قلیل. اتفاقا از کلماتی که به وضوح لغوی ها وارد شدن این کلمه است، کسی هم که میتونه که در این آیه یه معنی جدیدی مراده، این که نیست که، کسی هم ادام نکرده. الان نگاه کنید، من از 3 تا کتاب لغت، سهاه جوهری، مقایس لغه ابن فارس و معجم راغب اصفهانی، هر سه هم از اعیان لغت، حتی هر کدام با یه دید خاصی که به لغت دارن دیگه، اینا حساب شده است. ببینید اولی میگه که رکون رکنه ای مال الیه و سکنه، مال الیه و سکنه، یعنی به یه چیزی میل پیدا کرد و قرار گرفت، سکنه یعنی قرار گرفتن دیگه، مستقر شد، اعتماد کرد، مال الیه و سکنه. اون یکی میگه سکنه الیه و ثبت عنده، ماند پیش او. سومی میگه رکن و شی جانب هلزی یسکن و یا یسکن الی، مثلا رکن خانه، به در خانه نمیگن رکن خانه، اما به دیوار میگن رک، که اعتماد میشه، اساس و بنیان میشه، پایه میشه، قرار میشه با او. ببینید بنابراین با این وضعیت دیگه وجهی داره که ما به مطلق میل معنا کنیم یا به میل قلیل یا به دخول معهم اینا دوستان بعد بار فقهی داره، آخر بار فقهی داره. هیچ لغوی نمیاد رکون رو به صرف میل یا میل قلیل. میدونید که در لغت هم همیشه این رو بلدیم، وقتی کلمات مختلف میشه قدر متیقن میگیرن. خود مرحوم نراقی در بحث قنا نمیدونم 11 یا 12 تا معنا میاره. گوش میکنید؟ از نظری که گفته قنا صوته، حتی به نظرم صوت حسن هم نگفته ها، صوت. بنابراین این بوق ماشین هم میشه قنا، مثلا صدایی که بنا هم با سنگ تراشیدن، دید چقدر مشمعز کننده است. تو ذهنم اینطوری است که حتی قید حسن هم نداره، ولی حالا اینو یقین ندارم. از این حساب کنید تا اونی که هی میگه نمیدونم صوت مطرب مرجعان فیه حسن، بعد مرحوم نراقی میگه خب وقتی اینطور شما قدر متعقن باید بگیریم دی. وقتی میخوایم بار فقهی حقوقی برش بار کنیم باید قدر متعقن بگیریم. قبلا هم بهتون گفتیم دوستان، براتون تکراری، اینجا قد جای اطلاق مطلاق گیری نیست، چون اقل و اکثر باید برای ترتیب آثار فقهی حقوقی قدر متیقن رو گرفت. اصلا اینجا آقا نمیتونیم ما به صرف میل قلیل، به صرف میل، نه همین که هست چرا دستکاریش کنیم آقایون؟ چرا ما از معنای لغت لا ترکنو، یعنی مردم مؤمنین انسانها به ظلمه اعتماد نکنید. این کلمه اعتماد تو فارسی ولی کلمه عربی ها، ولی تو فارسی اینقدر به کار رفته دیگه برای ما شده فارسی. اعتماد یعنی میلی که انسان قرار پیدا کنه. مثلا یه نفر یه قولی میده به شما، شما رو قول او حساب میکنید. حساب میکنید یعنی سکون و ثبوت و اطمینان با قول او پیدا میکنید، بعد میگن اعتماد. مثلا میگه من به حرف شما اعتماد کردم، یعنی ثابت سکون قرار پیدا کردم. رکون یعنی این. به ظلمه اعتماد نکنید. ما تا اگه یادتون باشه ما تو بحث قبلی از باب این که به شدت معتقدیم آیات قرآن رو باید چفت هم کرد و معنا کرد، میگفتیم تو این لا ترکنو یه نوع ولایت و پیروی هم خابیده، یه نوع دنبال روی. دلیلمون هم ادامه آیه بود که میفهمد لا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکمون نار، بعد میفرمود که و ما لکم من دون الله من اولیا. اگر تو معنای رکون ولایت پذیری نخوابیده، خب یک کسی میگه آقا ما به ظلمه اعتماد میکنیم ولی ولی خودمون قرارش نمیدیم. از این که قرآن میگه جز برای شما جز خدا ولی نیست. ولی در اینجا یعنی کسی که انسان اطاعتشو بپذیره، ولایت غیر از محبت. اینا رو قبلا گفتیم. ببینید یه نوع ولایت پذیری و اطاعت هم اشراب شده. لذا بنده بخوام این آیه رو به صرف اعتماد معنا کنم نمی کنم. عرض می کنم چون ادامه آیه اینه، در این رکون یه نوع ولایت پذیری و اطاعت هم خوابیده. و این هم هست دوستان وقت تناسب حکم موضوع، که اگر کسی با یه ظالمی به یک ظالمی اعتماد کنه، او رو ولی خودش قرار بده، حتی جایگزین کنه ولایت او رو به جای ولایت خدا، خب معلومه آتشی که سراغ اون میاد سراغ اینم میاد، روز قیامت هم هیچ دستش خالیه، چون به اونی که باز اعتماد کنه نکرده، به اونی هم که اعتماد کرده به درد نمیخوره، خودش هم گیره. فقط دوستان یک کلمه نوشتم اشعرفی مفهومهی، اگر عبارت رو دقت کنید همین ادامه، اگر اشربه باد باشه، البته اشعره غلط نیستا، ولی معمولا اشراب میگن. بله میگیم اشعار داره، اما چون بعدش با فی اومده اشربه مناسبه، اصلاح کنید، بل اشربه نه اشربه، اشعره. فکر کنم صفحه 14-20 باشه. بله 14-19 اشربه فی مفهومی معنی الولایه. ببینید خب این بزرگواران فرمایش آقای خویی، اینم فرمایش نراقی، اینم عرض ما. خب خاصیت عرض ما این بود که اولا ما با توجه به لغت این کار رو کردیم، من کار خودم رو عرض بکنم، با توجه به لغت و دیگه ما از حدس و گمانم درش آوردیم. نکته بعدم مجموعه آیه رو توجه کردیم، کاری که معمولا علمای ما کم میکنن، اما تکه رو معنا میکنن، نمیان تا آخر آیه رصد کنن بعد معنا کنن. دوستان اگه اجازه من عرضم تمام بشه وای میسم. ببینید اگر اینطور شد، حالا ما خب چند تا نکته نتیجه بگیریم. یکی این که آیه هیچ مطلبی فارغ از عقل نمیگه، داریم اینو رصد میکنیم دیگه. ببینیم تو ادله‌ای که آقایون مطرح کردن چیزی داریم بیشتر از درک عقل یا نه، اینو داریم دنبال میکنیم. اگر گفتی این آیه داره میگه مردم، مسلمان ها، انسان ها، به ظالمین اعتماد نکنید، دنبالشون راه نیفتید، آتش اونا آتش شما رو هم میگیره، خدا رو هم از دست میدید، کسی هم یاری شما نمیکنه. خب این حالا یک آیه نبود عقل ما اینو درک نمیکرد. یعنی دقیقاً این آیه مبارکه همونی رو میگه که عقل ما درک میکنه. البته بگم به شماها، انسان بعضی وقتها ناچار به یه ظالمی اعتماد کنه، حتی در یه مواردی از ظالم اطاعت کنه. بله، اما خب معلومه اونا دیگه چیه؟ اونا استثناهاست، تقیه است. گاهی وقتها انسان باید بالاخره اسلام رو حفظ کنه، ناچاره. گاهی علمای ما چه کار میکردن؟ نزدیک به بعضی از ظلمه فسقه می شدن، برای اون کار بود. حالا انشاءالله تو بحث ولایت ظالمین می رسیم، خیلی این بحث ما طولانی نخواهد شد، انشاءالله می رسیم اونجا عرض می کنیم. ولی خب اینا معلومه همون هم عقل درک می کنه، همون رو هم عقل درک می کنه. حالا دوستان نمیدونم سناری که نگاه می کنم، شما خیلی قبل از انقلاب مخصوصا سالهای 54 و 55 و 56 و 57 58 این 4 5 سال متصل به انقلاب، آخا یک فضایی ایجاد شده بود، یک فضایی علیه علمای بزرگ. کافی بود مثلا یه عالمی فرض کنید یه ارتباطی با یه درباری داشته دیگه، حالا به هر دلیلی، لذا علمای زمان صفویه، علمای زمان بعضی از مقاطع تاریخ مغول، ایلخانان، کتابه کم آقای شریعتی می نوشت، حجمه هایی که به اینا می کرد با اون عباراتی که بالاخره تو عبارت پردازی واقعا هنر داشت، خیلی فضای عجیب و غریبی. حالا ها نه، حالا های مقدار فضا معتدل شده، ولی اون زمان ها رو کمتر شما ها باید یادتون باشه. گاهی شوخی میکنم میگم یا علق مزغه بودید یا اینکه هنوز بچه بوده، ولی به هر حال یه فضایی بود آقا.
استاد ما بودیم، ما پیر شدیم.
بله ما حالا به شما جسارت نکردیم. خب ببینید، ببخشید معطلش. نکته دیگه ای که میخوام عرض بکنم اینو دقت کنید، با این توضیحات این آیه نه بالمطابقه و نه بالاولویه دلالت بر معونت و ظالمین به ما هو و معونه ها که محل بحث ماست نمی کنه. برای اینکه معونت و ظالمین با رکون از نظر مفهومی چه نسبتی دارند، از نظر مصداقی چه نسبتی دارند. میخوام حساب کنم. معونه یعنی کمک کردن، بله. رکون یعنی اعتماد. خب بین کمک و اعتماد مفهومن قطعا تباینه دیگه، قطعا تباینه، چون مفاهیم میدونی که یا مترادفن یا متبایرن دیگه. عام خاص منوج و عام خاص مطلق و اینا تو مفاهیم نداریم دیگه، اینا یه وقتی اشتباه نگیم و ننویسیم. این پس مفهومن که اینا متبایرن. میاد از نظر مصداق، از نظر مصداق معونت و ظالمین، معونت و ظالمین کمک به ظالم با رکون و اعتماد به ظالم. حالا ولو اون آقایی که نگفتن، ما اضافه کردیم درش یه نوع اطاعتم چی خابیده باشه. خب مسلم اینا تساوق مصداقی هم ندارن، یعنی نمیتونیم، منظورم اینه دوستان، نمیتونیم یک مصداق خارجی پیدا کنیم بگیم این مصداق خارجی هم مصداق معونت هم مصداق چیه؟ اعتماده. بله اینا تقارن وجودی دارند، اما تقارن وجودی بفهمید غیر از وحدت وجودی اینا هست. آقایون میگن مثلا هیچ انسانی تا تعجب نکنه نمیخنده، اینجور میگن دیگه. ما به ما گفتن، ما داریم به شما میگن، میگن تعجب همیشه خنده قبلش تعجبه. و اینا چرا انسان میخنده؟ تو سخن خیلی معمولی که انسان نمیخنده، اما آیا خنده وجودن همون تعجبه یا اینا مقارن هم واقع میشن؟ تعجب یک حالت نفسانیه مثلا برای انسان، خنده یه حالت ظاهریه. اینو دوستان متوجه باشیم که خیلی وقتها ما یه چیزی رو چون تقارن وجودی داریم، حرمت از یک چیز می‌بریم به یه چیز دیگه. ولذا به نظر ما اینا اصلا دو حقیقتن، دو پدیدن. بله ولایت پذیری حالا چه میخواد با اعتماد باشه چه با اعتمادم نباشه، چون ممکنه یه نفر به یه کسی کمک کنه هیچی هم بهش اعتماد و اعتقاد نداره، ولی دنبال پول خودشه، پست خودشه، کمکش هم میکنه، نه بهش اعتماد داره، نه اعتقاد داره، نه رکون داره. لذا توی بزنگام سری فاصله میگیره. اون بله ولایت پذیری میتونه بعضی مصادیقش بشه عین معونت، بعضی وقتا هم نه معونه نیست. اما رکون که آغاز محور کانونی این آیه هست، غیر از معونته، دو وجودن و حرمت هیچ کدام هم دلالت بر حرمت دیگری نمی کنه. اگر خداوند فرمود به ظالم اعتماد نکنید، رکون نکنید، بگیم یعنی داره میگه کمکشون نکنید. نه، اون یه مقوله است، اون یه مقوله. به نظر ما دوستان فکر کنم بیشتر از این یعنی ظرفیت نداره. این آیه از دلالت بر، ولو از قبل از شیخ هم مرسوم بوده ها، فکر کنم تو کلمات جواهر من دیدم. و خب حالا آقای نراقی هم که قبل از شیخه، استاد شیخه دیگه، شیخ انصاری و خود شیخ و بعدی ها، به نظر میرسد این آیه دلالت نداره، ولی مفادش یک مفاد عقلی کامله. این از این چرا عموم خصوص مطلق که باشن، معناش اینه که در یک به اصطلاح تعین وجودی اینها اجتماع میکنن،
یعنی هر ولایت پذیری معونه هم هست.
به عبارت دیگه مثل اینکه داره یه اشتباهی میشه. دقت کنید، معیار عام خاص منوج و عام خاص مطلق و کساوی حتی نیست، معیار اتحاد وجودی و عدم اتحاد وجودیه. مثلا اگر شما فرض کنید همیشه همون که گفتم خنده همراه با تعجب، نتیجه این میشه که البته اگر بگیم گاهی وقتا تعجب هست خنده نیست، از نظر صدق بر مصداق چه نسبتی پیدا میکنن اینها؟ عام و خاص مطلق دیگه. یعنی هر جا خنده هست تعجبم هست، ولی ممکنه تعجب باشد خنده نباشه. حالا اگه این حرف درست باشه میشه عام و خاص مطلق دیگه. ولی شما از عام و خاص مطلق میخواد چی نتیجه بگیرید؟ نتیجه بگیرید که اگر تعجب حرامه پس خندم حرامه، یا اگر خنده حرامه پس تعجب حرامه؟ نه، چون در درست اینا تساوق، درست اینها به اصطلاح مصداقاشون یکی شده، اما حیثیت مصداق فرق میکنه. اینو دوستان متوجه باشید، اونی که باعث حکم میشه، حکم میاره، اتحاد وجودیه. اتحاد وجودی یعنی یه حقیقت. چرا میگن صلات در دار قصبی هم واجبه هم حرامه؟ بعد بحث میکنن که آیا اجتماع امرونه میشه یا نه. میدونید که این رو فرض اینه که یه پدیده در خارج به همون وجودش هم قصد باشه هم نماز. ازا طرف میگه من دست میذارم رو تو سجده، دست میذارم تو سجده رو زمین، اعتماد به زمین پیدا میکنم، این دست میذارم رو زمین دیگه، این دست من رو زمین، خود این هم نماز است به اعتبار اینکه جزء سجده است، سجدم جزء نمازه، و هم چیه؟ و هم قصده. وگرنه اگر نه اتحاد وجودی نداشته باشه. این مثلا از جهت اینکه به زمین رسیده قصده، اما از جهت دیگری غیر از رسیدن به زمین جزء سجده باشه، ولو تقارن وجودی داره، تساوق مصداقی داره در صدق، اینا باعث حرمت نمیشه. اتحاد وجودی مهمه و عدم اتحاد وجودی. اصلا تو نسبت نرید که رهزنه و گمراهتون میکنه. ولایت پذیری که گفتم که ولایت پذیری جدا از رکون، آیه ما رکونه، اشراب شده درش ولایت. اگر قرآن گفته بود دنبال زلمه راه نیفتید، ولایت زلمه رو نپذیرید، از زلمه اعتماد نکنید، چرا؟ بعضی از مصادیق اطاعت از ظالم کمکشه، اونجا اتحاد وجودی پیدا میکرد. اما نقطه کانونی در آیه چیه؟ لا ترکنوه. اینا رو عرض کردم، تکرار داره میشه.
همون طور که عقل مدرکه این حرمت معونه ظالمی هست، این موضوع ظلم رو هم خود عقل مستقل مشخص میکنه. یعنی ما برای مسلمون
کردن یه عمومی بریم جنگ بکنیم، بزنیم، بکشیم، چیز کنیم، قنیمت برداریم، این رو عقل مستقل ظلم میدونه، اما عقل مثلا درست حسابی ظلم نمیدونه. خب این موضوع ظلم رو کی مشخص میکنه؟ نمیدونم چی میخواد بگید. بریزین یه جمعیت رو بکشیم مسلمون کنیم، عقل درست حسابی ظلم نمیدونه؟ ظلم رو تعریف میکنه عقل، خودش هم مصادیقش رو مشخص میکنه، بعضی وقتا هم قانونگذار با جعل قانونی که میکنه ظلم رو مصداقش رو مشخص میکنه. و الا تشخیص ظلم با وجدانه. حالا اسم وجدان رو بذارید عقل عملی، بذارید فطرت، هر چی میخواد بذارید، ولی هیچ ربطی به بحث ما الان نداره. من دارم فکر میکنم روی این، من دارم فکر ربطش میکنم. معطل نشید. بله اعانت معونت دیگه. الان من ردی نمیتونم برش بگیرم، حرف خوبی است. آیا حسین چون دوستان عقب نمیشنون میگن اصلا ما بگیم رکون فکر یک عمل جوارحی، اعانت و معونت عمل خارجیه. البته خب معمولا میدونید رکون یه نمودی در خارج داره دیگه، اون میشه عمل ظاهری. ولی خب حرف خوبی است. آقا این اجازه بدید من برای اینکه معنای رکون که باقی مونده، من گفتم معنای
رکون خاص که
بله رکون خاص غیر از اینه که معنای رکون از بین رفته، اشتباه نکنید. رکون که هیچ معناش عوض نشده، معنای رکون سر جاش مونده. حالا من اگر بخوام از ادبیات استفاده کنم حرف شما رو جواب بدم، در باب پنجم مغنی، خیلی باب خوبی است و مطلبم خیلی داره. اونجا ایشون مدعی میشه که همیشه ذیل قرینه صدره، نه صدر قرینه ذیل. پس بنابراین ذیل آیه میشه قرینه صدر. ضمنی که اینجا اصلا صدر و ذیل نیست، اون روش که ما داریم میدونید که ما میگیم اینو باید بگیرید تو دست، اصلا صدر و ذیل هم نگید کدوم صدر کدوم ذیل، اینو بگیرید تو دست عرضه کنید بر عقل و عقلا معنا کنید. ولی بخوامم به اصطلاح ادبیات خشک رو جواب بدم که اونم گفتن دیگه، رأیت اسدا یرمی، یرمی قرینه اسده، نه اسد قرینه یرمی. به نظرم تو معانی بیانم گفته باشن این رو، من از مغنی یادمه. اینم فرمایش شما. خب میخواد باشه آیه بعد و فردا. الحمدلله رب العالمین.